شب به شکار خوش باش و مینگیش که مهتاب بسی، خوش باش و مینگیش که مهتاب بسی، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 62 قسمت از مجله شنیداری و دیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندهش بشید، به اضافه این که میتونید از تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربردی ایران صدا همون رو ببینید. قبل از معرفی موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، از این راه های ارتباطی لطفاً با ما در ارتباط باشین: سامان پنیمکی 30,000-3637 و تلفن ثابت 22-65-25-25. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، جایگاه روانکارها در صنعت خود، موضوع جالب. با توجه به این موضوع، یعنی جایگاه روانکارها توی صنعت خودرو، توی صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود. مثل همیشه بخش اول ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار کشور خودمون، و مثل همیشه یک موضوع ویژه داریم که این دفعه هم خیلی ویژه هست، سر فرصت بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه، اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای رضا صدرایی، مدیر فروش یکی از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی، و همچنین به صورت تلفنی هم همراه خواهیم بود با جناب آقای وحید میلانی، مدیر کنترل کیفیت تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی. دسته گزارشی 0 تا 100 مثل همیشه کاری از سرکار خانم آذین پیراسته. در نهایت بسته چراغ روشن، کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که می‌پردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. ۲۲۶۵۲۵ جایگاه، نقش، ارزش روانکارها، مجموع روانکارها در صنعت خودرو، موضوع 0 تا 100 این هفته.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول مثل همیشه ماشین باز با سبحان قالیباف. سبحان، این دفعه یه چی بگو خیلی اذیت شیم. یعنی
سلامت شیم. آره، یه چیزی آوردم که واقعا از اون اوا داره
سر تا سری.
آره. آقا شما پوست دستتون خدای ناکرده تا حالا زخم شده دیگه، دیدید که عمل کردش چه جوریه؟
بله، دست و
زخم مثلا همه جا چیز میشه. آره دیگه، قطعا میخوام در مورد روانکارهایی صحبت کنم که مشخصا عمل کردشون اینجوریه، یعنی خاصیت خود ترمیم شوندگی دارن، و علاوه این که حالا هم خودشون رو ترمیم میکنن هم محیط رو میتونن ترمیم بکنن. الان به نظرم اینجا اوردش.
آره، یه چیز جالب بگم، اینقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره ما اصلا آقا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بیننده ها و شنونده های برنامه وزین صفر تا صد. سلامت بشید. عرضم به خدمتتون که آره، خلاصه این روانکارها عمل کردشون به این ترتیبه. حالا قصه از چه قراره؟ قصه از این قراره که یه سری از دانشگاه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن روی مولکول هایی کار میکنن که رفتار هوشمند دارن. حالا این بحث رفتار هوشمند به این به چه طریقیه؟ ببین، وقتی که خودرو داره فعالیت میکنه، خب دمای موتور در واقع به میزان قابل توجهی بالا میره. خب شما فکر کن این روانکارها در اون فشار حرارتی بالا یا فشار نقطه‌ای زیاد، به جای اینکه بشکنن یا بسوزن، دوباره به هم متصل میشن و در واقع خاصیت خود ترمیم شوندگیشون رو فعال میکنن. یه عملکرد واقعا خاص شیمیاییه،
واقعا مصرفش توی خودروه.
بله بله، مشخصا توی خودروه. و یه نکته جالبتر بهتون بگم، شرکت ها اصلا کلن فعالیتشون به این ترتیب هستش که فقط این مربوط، این روانکارها مشخصا مربوط به موتور خودرو نیست، هر جایی که استکاک باشه استهلاک هست، پس این روانکارها میتونن اونجا حضور داشته باشن، یعنی مشخصا گیربوکس و قسمت های دیگه.
هر استفاده میشه این موضوعی که داری میگی؟
ببینید
واقعا فعلا مثل روغنه، یعنی همجوری میریزی؟
بله بله بله، واقعا مثل روغنه، یعنی اون شمایله روغنه، اما خب خواص و کیفیت ها متفاوته. من واقعیتش به صورت تجاری چیزی ندیدم، ولی خب آزمایش های متعدد، مثلا سال 2024 یک شرکت فرانسوی اگر اشتباه نکنم یک آزمایشی انجام دادن، این روغن رو از ترکیبات نانوپولیمر، یک روغنی تولید کردن با ترکیبات نانوپولیمر استفاده کردن، تو دمای 180 درجه با 100 ساعت کار دیدن که علاوه بر این که حالا اون روغن خودش رو ترمیم کرده، فلزی که در واقع این روغن قرار داشته اونجا رو هم روش در واقع لایه نانو قرار گرفته و کاملا ترمیم شده.
به مراتب شاید بهتر بشه اوضاعش، یعنی
بله. حالا من برام خودم به شخصه این در واقع سواله که این روانکارها بیان تو بازار یکم با اون سیاست حالا در واقع مصرف گرایی و موضوعات این چنینی کاملا تعارض داره، ولی حالا اینکه قرار هست چه در واقع مسیری رو استراتژی رو باش در نظر بگیرن نمیدونم چه شکله.
خیلی متشکرم، ممنونم. سبحان قالیپور، این روغن موتور اگر بیاد این 450 خدا حافظ شاتونو، یعنی این ماجرایی که همیشه میزنن
به نظرم دیگه اون روغن رو بیاد 405 هم دیگه خدا حافظ دیگه، اگر همچنان 405
آره اون بود. خیلی خوب، بریم یه فاصله بگیم بخش بعدی.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
3036-37-22-65-25 جایگاه روانکارها در صنعت خودرو. مجموع روانکارها رو داریم صحبت میکنیم، قاعدتا بیشتر تمرکزم روی روغن موتور هست، ولی روغنهای هیدرولیک هست، گریس هست، روغنهای ترمز هست. میخوایم این بحث رو جدیتر ببریم جلو و اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای رضا صدری، مدیر فروش یکی از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی. جناب صدری خیلی خوش اومدین، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. خیلی خوشبختم که در این برنامه شرکت می‌کنم و هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب صدری. ما بحث ما با شما خیلی زیاده، یعنی خیلی ما با شما کار داریم. قبل اینکه برسیم به شما یه بسته گزارشی رو بشنویم و برگردیم.
در هر خودرویی صدها قطعه فلزی با سرعت و فشار بالا در تماسند و آنچه از سایش، حرارت و فرسودگی جلوگیری می کند چیزی جز روانکارها نیست. روانکارها همانند خون در رگ‌های خودرو جریان دارند و نقش حیاتی در کارکرد مطمئن، دوام و بهره‌وری انرژی ایفا می کنند. یعنی می توان گفت روانکارها قلب تپنده صنعت خودرو هستند، چرا که بدون سیستم روانکار کارآمد حتی پیشرفته ترین فناوری های موتوری هم از کار خواهند افتاد. اهمیت روانکارها تنها در کاهش اصطکاک و جلوگیری از فرسایش خلاصه نمیشه. اونها نقش مهمی در انتقال حرارت، کاهش مصرف سوخت، کنترل آلایندگی و بهبود عملکرد دینامیکی موتور دارن. به همین دلیل سطح فناوری و کیفیت روانکارها به طور مستقیم به شاخصهای عملکرد و دوام خود رو ارتباط داره. در ایران صنعت روانکار سابقه چند دهه داره و طی سالهای اخیر با توسعه پالایشگاه‌های روغن‌پایه و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان گام‌هایی برای ارتقای فناوری برداشته شده. با این حال پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا استانداردهای کیفی روانکارهای تولید داخل پاسخگوی نیازهای صنعت خودروی امروز هست؟ طبق بررسی‌ها پاسخ نسبیه. از یک سو بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تونستن روغن‌هایی با مشخصات استاندارد تولید بکنن و بخشی از نیاز خودروسازان داخلی رو تأمین کنن، اما از سوی دیگه در حوزه فرمولاسیون پیشرفته، افزودنی‌های نسل جدید و روانکارهای کم استکاک سازگار با موتورهای توربو شارژ و هیبریدی هنوز فاصله‌ای با سطح فناوری جهانی وجود داره. ارتباط بین صنعت روانکار خود روسازان نقش کلیدی در پر کردن این فاصله داره. در کشورهای پیشرو همکاری نزدیک میان تولید کنندگان روانکار، شرکت‌های خودروسازی و مراکز تحقیقاتی به توسعه محصولات اختصاصی برای هر نوع موتور منجر شده. در ایران هم نیازه که این همکاری‌ها تقویت بشه تا تحقیقات مشترک، آزمایش‌های میدانی و انتقال فناوری بتونه کیفیت روانکارهای داخلی رو به سطح جهانی نزدیک کنه. در سطح جهانی روندی تازه در حال شکل گیریه: توسعه روانکارهای سبز و کم استکاک. این محصولات با بهره‌گیری از پایه‌های سنتزی، افزودنی‌های زیست تخریب‌پذیر و فرمولاسیون‌های کم‌گوگرد و بدون فلزات سنگین، علاوه بر افزایش بازده موتور با اهداف زیست محیطی و کاهش ردپای کربنی همسو هستند. حرکت به سمت این فناوری‌ها برای ایران هم ضروریه، چرا که آینده صنعت خودرو چه در موتورهای احتراقی بهینه و چه در پیشرانه‌های الکتریکی و هیبریدی به کارایی و پایداری سیستم‌های روانکاری وابسته است.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته برای بحث گزارشیشون. یک نکته خیلی مهمی رو توش اشاره کردن و اونها فناوری‌های نوین توی صنعت روانکارها هست. بحث رو ادامه میدیم با جناب صدرایی. آقای صدرایی، اونطوری که حالا توی بازار هم مصرف کننده ها در واقع بهش اشاره میکنن، از آن هم میکنن، گفته میشه که به لحاظ روانکارها ما توی جایگاه قابل دفاعی هستیم توی حداقل بازار خودمون. اگر روانکارهای خوبی به ویژه روغن موتور اگر در نظر بگیریم، میتونیم اعتراف کنیم که روغن موتورهای خوبی داریم. میخوام یه مقدمه‌ای داشته باشم اساساً که وضعیت جایگاه خودمون چی است، بعد بریم سراغ فناوری‌هاش.
بله، خدمتتون عرض شد که صنعت روانکاری در کشور ما جزو صنایع نسبتاً قدیمی حساب میشه و سابقه قابل توجهی داره. ما بیش از 6 دهه هستش که در صنعت روانکاری تولید کنندگان قدیمی و صاحب نام و تکنولوژی داریم. این قدمت و فعالیت کمک کرده تا این دانش در واقع فرمولاسیون روانکاری کم کم تبدیل به یک دانش بومی بشه و این کمک کرده که گام به گام با پیشرفت موتورها در خودروها یا تجهیزات در صنایع، این فرمولاسیون با این پشتوانه دانشی موجود توسعه پیدا بکنه و ما بتونیم روغن‌ها رو بر اساس آنچه که بازار نیاز روز دارن با فرمولاسیون جدیدتر عرضه بکنیم. و واقعیتش اینه که الان در کشور ما تولید داخل محدودیت ویژه‌ای برای عرضه فرمولاسیون‌های جدید ندارد. ما میتوانیم برای خودروهای روز دنیا با سطح کیفیت‌های بین‌المللی روانکارهایی رو داشته باشیم در تولیدات داخل که رقابت قابل توجهی با محصولات مشابه خارجی داشته باشه.
الان توی صادرات هم در فعالیت داریم؟
حتما همینطوره. ببینید، ما آنچه که در بازار روغن داریم، یک بحث مصرف روانکارها در بازار داخلی که خب بازار بزرگی در منطقه حساب میشیم ما، و بخشی هم عرضه محصولات به در واقع بازارهای خارجی هستش. در بازارهای خارجی خب مطمئنن رقابت شدیدتر خواهد بود، هم از نظر کیفی، هم از نظر در واقع قیمت و مالی. به خاطر همین ورود به بازارهای خارجی نیاز به دقت، پشتوانه علمی بسیار بالا داره که خب فعلا انگشت شمار شرکت هایی هستن در کشور که موفق شدن محصولات خودشون رو، یعنی فینیش پروداکت رو، به کشورهای دیگه عرضه بکنن و جایگاهی برای خودشون به دست بیارن.
بسیاری. آقای صدری، اگه بازار خودرو رو تفکیک بکنیم بین خودروهای قدیمی، خودروهای از زمان انژکتوری ها، کلاسیک ها، جدید ها، الان هیبریدی ها و برقی ها، و خودروهایی که خودروسازان ما دارن تولید میکنن، چه مونتاژی های چینی و چه خودروسازان دولتی ما، آیا یک رابطه دو طرفه است؟ یعنی شما بر اساس میل و سفارش اونها محصول رو تولید میکنید، یا اساسا فناوری تولیدش به این شکل است، یا برعکس، یا خودروساز به تولید کننده میگه که من چه نوع روغن، چون توی قطعه به این صورت هست که در واقع خودروساز سفارش میده.
بله، در واقع توی حوزه روغن‌های موتور و یا کلی بگیم روغن‌های خودرو، نیاز از سمت OEM یا سازنده اصلی تجهیز تعریف میشه. یعنی خودروساز یا سازنده تجهیز، ممکنه گاهن گیر بوکس ساز یا تجهیزاتی که نیاز به روانکار دارن، طراحی جدیدی ارائه بدن که نیاز به الزامات روانکاری جدید دارد. بر اساس اون الزامات، روابطی بین خودروسازها یا OEM ها با سازندگان روانکار
شده تا الان خودروسازی؟
بله، الان بین خودروسازهای بزرگ داخلی و تولید کنندگان بزرگ که امکانات پژوهشی مناسبی دارن، این ارتباط برقرار هست. حالا بسته به در واقع اون طراحی که وارد بازار میشه، چون بخشی از بازار خودروی ما بازار مونتاژ خودروهای غیر ایرانی هست و بخشی هم خودروهای داخلی که حالا ما شاید عموم مردم بگن خودروی ملی بهش، که ممکنه تنوعی مختلفی هم داشته باشه. این ارتباط همیشه بوده، یعنی از قدیم الایام خودروسازا، چه آنهایی که مونتاژ می‌کردند، چه آنهایی که در واقع خودشون طراحی و تولید می‌کنن و محصولات مربوط به برند خودشون رو دارن، این ارتباط رو از قدیم با سازندگان روانکار داشتن. درست. و میدونیم که خودروسازهای بزرگ ما آزمایشگاه‌های قابل قبولی در حوزه تست موتور برای خودشون طراحی کردن
با محوریت روانکار،
با محوریت روانکار در کنارش خود روانکار سازهای بزرگ هم، حالا البته این خیلی عمومیت نداره، بزرگای صنعت، آزمایشگاه‌های پژوهشی در سطح قابل قبول منطقه‌ای دارن که حتی بعضا میتونن خدمات به در واقع نیازهای منطقه توی آزمایشگاهشون بدن و ارزشمند واقعا این امکانات که الان وجود داره.
مثلا یه سوال هم توی گزارشمون در واقع بهش اشاره شد، همین که سوال شخصی منم هست، ما از قدیم حالا توی بررسی های خودرویی اگر درباره خودرویی صحبت میکردیم اشاره میکردیم که خودروهای برقی یکی از مزایاشون این هست که قطعات مکانیکی کمتری دارن، چون درون سوز نیستن قاعدتا قطعات مکانیکی کمتری دارن. ما واقعا روانکار برای خودرویی که قوای محرک الکتریکی هم دارن هم استفاده میشه؟
بله، فرمایش رو کنم درسته، خودروهای الکتریکی خودروهای ساده تری برای تعمیر نگهداری هستن، چون واقعا قطعات محرک محدودتری نسبت به یک خودرو با موتور درون سوز داره واقعیتش. و خب مطمئناً آنچه که الزامات یک خودروی موتور احتراقی است، الزامات خودروی موتور برقی نیست واقعیتش. ولی به هر حال هر جا که حرکتی است نیاز به روانکار هم هست، فقط چون شرایط فرق میکنه، تجهیزات فرق میکنه و محل مصرف متفاوته، فرمولاسیون روغنی هم که در این تجهیزات استفاده میشه متفاوت میشه. حالا ممکنه روغن باشد، ممکنه گریس باشد یا سیالات خنک کننده باشد. به هر حال میدونیم که خودروهای برقی به واسطه استفاده از باتری های در واقع با حجم بالا یک استلزام ویژه‌ای به خنک‌کاری دارن و جزو الزامات این خودرو هست و تمرکز ویژه‌ای روی این سیالات این خودرو وجود داره. ولی به هر حال بخش انتقال در این خودروها که مربوط میشه به گیربکس این خودروها نیاز به روانکارهای خیلی ویژه داره، چون محرکشون محرک برقیه.
همین
بله،
چون گیربکس
استاندارداش متفاوت کاملا. بله،
نمیگید که توش میریزیم جوی روغن؟
نه، اصلا کاملا متفاوته با آنچه که ما در موتورهای خودمون در کارتر رو باز میکنیم و روغن رو میریزیم و خیالان راحته که کار میکنه. ظاهر شبیه همه، سیال هستن. به حال روانکار با نام روغن یک سیاله، ولی آنچه که ترکیبات این در واقع سیال رو تشکیل میده مهمه که ما به ما میگه کجا استفادهش بکنیم. این روغن مناسب موتور خودروی یا روغن دیگری مناسب گیربکس خودروی یا در خودروی برقی یا خودروی هیبریدی. جدیدن ترند جدیدی پیش آمده توسط تویوتا، خودروی هیدروژنی.
بله.
که خب حالا تا فراگیر بشه ممکنه زمان ببره، ولی خب ما باید در صنعت روانکاری آماده باشیم. ببینید مگا ترند ها در صنعت بر روی تامین کنندگان که ما هستیم، در واقع ما زنجیره تامین اویما هستیم، بر ما اثر خواهد گذاشت. ما پیش پیش باید آماده باشیم، کما اینکه در صنعت بزرگان این صنعت این کار رو کردن و آمادگی‌های اولیه رو پیدا کردن. خوشبختانه خودروهای جدید داره وارد کشور میشه و با تکنولوژی‌های روز، و می‌بینیم که با توجه که من خب تو این بازار فعال هستم، می‌بینم محدودیت خیلی خاصی نداریم در تامین و به راحتی میتونیم نیاز خودروهای روز رو تامین بکنیم. و این باز خوشحالیه، نشون میده که زحمات تمام همکاران در این صنف در حوزه تولید دانش و به روز رسانی فرمولاسیون و ترکیبات روغن ها امروز به ما کمک کرده. با ورود روز به روز خودروهای جدید ما دچار محدودیت نمیشیم و بازار آسیب نمیبینه و وابستگی هم در واقع به بازار خارجی به اون صورت وجود نداره، و خب این برای ما یه برکت و امتیاز.
خیلی متشکرم. سبحان، احساس می‌کنم داری بالبال می‌زنی یه چیزی بگی.
نه بالبال که نه، ولی خب جالب بود.
برگردیم یه فاصله بگیریم، یه موضوعی که فکر می‌کنم که توش پرداختی و پختیش بریم برگردیم به صحبت. این فاصله بگیریم و برگردیم.
صفر تا صد، نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در مجله تحلیلی صنعت خودرو. از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز. آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه‌ها و شاخصه‌های جهانی. صفر تا صد.
صفر تا صد.
از رادیو اقتصاد.
۳۰۳۶ ۳۷۲۶۲۵ ما رو میبینید و میشنوید. جایگاه روان کارها در صنعت خودرو. خوب سوپم با تو این
جان. عرضم به خدمت، اولی که من برام جالب بود سوالی که شما پرسیدی، اصلا دقیقا به اونجایی رسید که من براش یه نکته رو آماده کرده بودم. آره
اینجوریه
دقیقا، دل به دل را داره دیگه. خلاصه عرضم به حضور شما که یه نکته اشاره کردید در مورد خودروهای برقی. خب بله، واقعا خبر خاصی از جنبه مکانیکی در خودروهای برقی نمیفته، ولی مثلا یک گیرباکس کوچولویی هست که خود این گیرباکس چرخنده داره و خلاصه یه سری قطعاتی داره که همونطور که آقای صدری عزیز فرمودن، حرکت اینها به واسطه اینکه این خودروهای برقی عمدتاً باتری‌های بزرگی دارن و حرارت خیلی زیادی هم تولید میشه، نیاز هستش که اینها به نوعی در واقع خنک‌سازی، این روانکارها در واقع کار خنک‌سازی رو انجام بدن. شرکت‌هایی که در حوزه تولید روانکار و روغن دارن کار میکنن، یه اقدامات نسبتاً جدیدی که انجام داده اینه که این روغن‌ها علاوه بر این که باید لغزنده باشن و اون کار خنک‌سازی رو انجام بدن، باید در واقع عملکرد هوشمندی هم داشته باشن که برق رو رد نکنن. چون من این نکته بهتون بگم، اطراف این موتورهای الکتریکی یک میدان مغناطیسی به وجود میاد که این میدان مغناطیسی اگر اون روغن رسانای برق باشه، باعث سوزوندن حالا قسمت‌های مهم و اگر اشتباه نکنم سوپاپ ها میشه.
اگر رد کنه که میزنه،
آره دیگه، اصلا اتفاقات بدی میفته.
دقیقاً
اینه که اصلا اومدن یک روغنی رو دارن در واقع روش کار میکنن، تولید میکنن به اسم روغن دی الکتریک، که اصلا یه جورایی هم بله دقیقاً هم لغزنده است و هم خنک‌سازی رو انجام میده، هم رسانه برق نیست. یه نکته جالب این که یه بلند پروازی هم دارن، این که میخوان یک سری ذراتی رو در این روغن ها کار کنن که یه سری علائم و اطلاعات رو به ECU خودرو هم این روغن ارسال کنه.
این دیگه واقعا
دیگه خیلی عجیب شد.
خیلی خوب، ممنون از صبحان. بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای وحید میلانی، مدیر کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های نفتی.